أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در زمزمه های آشتی، عنوان مثلا چیزی که میخواییم براتون بخونیم زمزمه های آشتی است. قبل از این یه بحثی هست که ما در اواخر کتاب هم این رو آوردیم خدمتون عرض کنم. ببینید، خداوند تبارک و تعالی ما رو برای رحمت خودش خلق کرده، ولی ذالک خلقه هم. و محبت خداوند تبارک و تعالی بی نهایت است نسبت به ما. نمیتونیم بفهمیم که چقدر خدا ما رو دوست داره، چون ما اثر او هستیم، بنده او هستیم. اهل بیت هم علیهم السلام نسبت ما این گونه هستن. اونها هم چون مظهر خداوند هستن به ما به شدت علاقه مند هستن، ما اثر اونها هستیم. این رو هم ما نمیتونیم بفهمیم که اونها چقدر ما رو دوست دارن. و اساساً اونها ما رو برای همجواری خودشون خلق کردن. شما در زیارت عاشورا که خداوند تبارک و تعالی تنظیمش کرده، میبینید که خدا اینو تو دهن ما میگذاره که به ابو عبدالله چی عرض کنیم؟ فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و رزقن البراءة من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. اینو کی گذاشته دهن ما؟ اینو کی خواسته برای ما؟ خداوند خواسته. خداوند میگه شما به امام حسین اینجوری بگید، بگید من از خدایی که اکرام کرده معرفت شما رو به من و روزی کرده که از دشمنای شما بیزاری بجویم، اینو از خدا میخوام که منو با شما در دنیا و آخرت قرار بده. پس از طرف خدا این یه امر پسندیده خوب هست برای ما، و چون برای ما این امر پسندیده و خوبی هست، خدا اینو برای ما خواسته و گفته که اینو بخواید که شما در دنیا و آخرت با اهل بیت باشید. حالا جدایی که خود خداوند هم ما رو دائما دعوت میکنه، ببینید شما هر سال ضیافت را میندازه خداوند، از رجب شروع میکنه تا شعبان که آماده کنه ما رو، بعد در ضیافت میگه خودم جزای زیارت هستم، جزای ضیافت هستم، جزای روزه هستم. بنابراین خدا ما رو میخواد برای اینکه در محضر خودش و در محضر اهل بیت باشه. در جامعه کبیره میرید ما میگیم زیاده، یه مقدارشو من آوردم در اواخر مناجات، در اواخر آشتی و قبلا هم که خدمتون مفصل عرض کردم. فمعکم معکم لا مع غیرکم. اینو کی به ما میگه؟ امام معصوم نشسته میگه عزیزان من، فرزندان من، شما وقتی میخواید ما رو زیارت بکنی از خدا بخواید که فقط با ما باشید. کجا؟ تو دنیا و آخرت. یعنی اونا بیشتر از ما دوست دارن این رو، بیشتر میخواید که ما باهاشون باشیم، بیشتر میخواید ما همسایه‌شون باشیم. اصلا ما رو برای همسایگی خودشون دوست دارن، اونا در جوار خودشون. پدر مهربانی که تحمل دوری هیچ کدوم از فرزندانش رو نداره. شما خودتون خیلی که تو این جلسه هستید پدرید، اونایی هم که پدر نیستید پدر بودن رو درک میکنید، یعنی چی؟ پدر تحمل دوری فرزندش رو نداره. حالا یه پدری مثل امام زمان که عاطفش اساساً قابل مقایسه، عاطفه پدرها و مادرها قابل مقایسه با عاطفه حضرت نیست. شما تصور کنید اینقدر که ما رو دوست داره، هرگز حاضر نیست یکی از بچه‌هاش از دستش جدا شه، دور شه، فاصله بیفته. ما در دعای علقمه میبینید که باز همینو میگید که خدایا اللهم احینی حیاتی، خدایا ما رو با این حیات. در خود زیارت عاشورا هم داریم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. و مماتی مماته هم، ببینید شما حیات و مماتتون میخواد با اونا باشه، با اونا هم باشید. یه جا کی گذاشته تو دهن ما؟ خودشون گفتن این ما شما اینجوری دوست داریم که شما با ما باشید، جای دیگه میخواید بیاید کجا؟ ما شما دوست داریم پیش خودمون باشید. و در همین دعای علقمه دائما ما داریم تکایه خیلی زیبا، یه زیارتی هست که حتما من توصیه میکنم، این زیارت نیست، دعاست که حتما انشالله استفاده بکنید. جمعه ها هست این دعا برای ما زمانه، مثل همین دعای اللهم کل ولیه، چون به هر حال منتظر موظف است. یکی از وظایفی که داره در غیبت این است که هم برای حضرت صدقه بده، هم که دعا بکنه، اینو تو وظایف منتظر ما آوردیم، هم دعا بکنه که حضرت سالم بمونه، مریض نشه، آفت نبینه. یکی از دعاهای بسیار زیبایی که در این مورد وارد شده دعایی است که حضرت رضا علیه السلام یک صفحه است، دعای خیلی شیرینیه، خیلی دعا شیرینه، لذت بخش. این دعا برای امام زمان، این دعا رو انشاء کردن: اللهم مدفع عن خلیفتک، خدایا دفع کن از خلیفه خودت چنین و چنان این چیزا رو دفع کن. اواخر دعا که میرسیم فوق‌العاده زیباست. این رو هم من آوردم، یه قسمتایش رو در همین موضوعی که دارم خدمتتون عرض می‌کنم در کتاب هست. میگه خدایا منو قوی کن برای امام زمانم، وظایفمو بتونم انجام بدم. بعد میگه خدایا منو تو همون جایگاهی که حضرت قرار داره منو برسون به اون جایگاه. من چی دارم تمنا می‌کنم؟ امام رضا علیه السلام به شیعیانش میگه وقتی میخواید حرف بزنید با خدا، بگید خدایا منو بذار جایی که محله، در محل امام زمان بذار، من تو محل امام زمان باشم و در بهشت فباو باشم. غیر از در دنیا با امام زمان باشم، در بهشت هم پیش حضرت باشم. ببین چقدر اونا دوست دارن ما باهاشون باشیم. خوب دقت بکنید ما رو برای کجاها دارن صدا میزنن اینا، برای کجا صدا میزنن. میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که اونها به شدت به ما علاقه دارن، زحمتاشون هم کشیدن، اینقدر دوست دارن که ما باهاشون باشیم. توجه فرمودید؟ با اهل بیت و عضو خانواده اونها و جزء حزب اونها باشیم که اینها دونه دونه به شهادت رسیدن برای ماها. توجه فرمایید؟ یعنی خون امیرالمومنین فرقش ریخته که بچه‌هاش دورش جمع شد. فاطمه زهرا سلام الله علیها مادر ما بین در و دیوار مون که ما از دورش نریم، کنیم با او در الحاق باشیم، ملحق بشیم مادر ما. حضرت مجتبی علیه السلام اون خون دل رو خورد، اون زهرا رو خورد، سید الشهدا اون فشارها رو در عاشورا تحمل کرد. بلکه شیعیانش در زیارتش هم داریم که تو این خون ریخته شد که بندگان خدا نجات پیدا کنند و به شما ملحق بشن. بنابراین دقت کنید ببینید چقدر سرمایه گذاری شده از طرف معصومین برای که ما با اونا باشیم. سرمایه گذاری خیلی زیادی شده برای که ما با اونا باشیم. یعنی اونا کاراشونو کردن، قدماشونو برداشتن، خون دلشونو خوردن، آغوششونو باز کردن، کاراشونو کردن، دیگه اومدن به سمت ما. خیلی سرمایه گذاری کردن. سرمایه گذاری از این بابت که آدم جونش هم بذاره سر راه رسیدن بچه‌هاش. غیر از اینه، اونا که تو اون مقامات آسمانیشون کسی بهشون که دسترسی نداره، که اون بالا بودن، فقط و فقط به خاطر ماها از اون بالا اومدن پایین. در جامعه کبیره میکنیم شما یک روح واحد بودید، خدا منت گذاشت به سر ما، شما خدا منت گذاشت به سر ما، از اون بالا شما رو آورد پایین. فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه. بعد شما رو خدا تو این خونه های قرار داد که اذن داده که این خونه ها بالا برن و اسم شما در این خونه ها بالا بره. تا چی بشه؟ تا ما به شما ملحق بشیم، به خدا ملحق شیم. بنابراین دقت کنید، شما اینقدر ما رو دوست دارن و شیعیانشون و فرزندانشون رو دوست دارن که این همه سرمایه گذاری کرده خداوند تبارک و تعالی. چیکار کنه برای ما؟ اون انوار طیبه رو که همه مدلای خودش بودن به قول امروزی ها، خلیفه های خودشون رو همه رو از جا میفرسته زمین، میگه برید بقیه رو آشتی بدید، بردید بید، بچه ها رو برای جمع کنید، بردید بید، همه رو. برای ما خیلی سرمایه گذاری کردن. برای این میخوام اینو بگم که هیچ کدوم از ما نباید فکر بکنیم که ما دست کم بگیریم خودمون رو. فکر بکنیم که بله اگر پیامبر فرمود از سلمان و منا اهل البیت، مال سلمان بوده فقط این، نه. اگه گفتن مقداد از ما اهل بیته یا ابوذر از ما اهل بیته، فقط برای اونا گفته نشده. هی نشینیم تعریف بکنیم بگیم که به سلمان عجب آدمی بوده، راجبش گفتن چی؟ از سلمانو منا اهل البیت، از ما خاندان بوده. عزیزان ما، به خود ما هم گفتن. یعنی شما اگه یه ذره تلاش بکنیم هممون، میبینیم که به ما هم میگن فلانی تا از ما اهل بیت. میشنویم که به ما هم میگن شما هم از ما اهل بیت. اصلا ما رو برای همین آوردن اینجا که ما جزء اون خانواده باشیم، جزء اون حزب باشیم. و در همین دعایی که خدمتتون عرض کردم، در دعای امام رضا علیه السلام که جمعه ها هستش برای امام زمان علیه السلام میخونه، میبینید که میگه خدای ما رو تو حزب اینا، دسته اینا قرار بده، در زمره اینا مشهور بشیم. مگه فقط مال سلمان و ابوذر و مقداد بوده که میتونستن عضو حزب اینا باشن و خانواده اینا باشن؟ همشون دوستان ما جز خانواده‌شون باشن. ولی خب آدم باید شعورش برسه، قدر خودشو بدونه، قیمت خودشو بدونه، بدونه که بابا من کمتر از عضویت تو خونه امام زمان سهمم نیست، حق من بیشتره، حق من این است تو اون خانواده عضو باشم. بابا ما بچه حضرت هستیم دیگه، تو خانواده میخوایم عضو باشیم. عضویت تو اون خانواده منا اهل البیت شدن، خب شرایط داره، لوازم داره، آدم به لوازم و شرایطش فکر میکنه، معرفت پیدا میکنه، بعدم عضو اون خانواده میشه. و چقدر خوبه وقتی یه روزی به ما بگن چی؟ فلانی تو هم از ما اهل بیتی. تو هم جز خانواده ما هست. خیلی بیمه میشه انسان، چه در دنیا میره تو واد سلام، میره تو حسن خداوند تبارک و تعالی، ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن امن امن، هم که اونجاست دیگه. شما فکر کنید اونا با یه عضو خانواده خودشون میخوان چیکار بکنن؟ عضو خانواده خودشون توجه فرمودی؟ چیکار میخوان بکنن؟ دنیا و آخرت میخوان چیکار کنن؟ جا میرسیم حدیثشو براتون بخونم که اونا چقدر وقتی که شما میایید اونجا شوق و ذوق دارن که دونه دونه شون به شما هر کدوم یه پذیرایی بکنن، یه پرستاری بکنن، یه کاری بکنن برای بچه هاشون. خب پس ما هم میتونیم هممون از اهل بیت بشیم. یه توجه بفرمایید، درجه ما، مقام ما برای ما خیلی جا باز کردن. ببینید چقدر من این فقراتو براتون خوندم که شما مطمئن باشید برای ما راه باز کردن. یه سرم به ما گفتم بابا بیایید، بیایید عضو خانواده ما بشید. کجا میخوای بری بهتر از اینجا؟ چه حزبی بهتر از حزب خدا؟ کدوم خانواده بهتر از خانواده اهل؟ مگه از اینا شریف‌تر هم وجود داشتن؟ مگه دارن؟ تعت اکل و شریف لشرف کن. در جامعه کبیره میخونیم هر شریفی در مقابل شرافت شما کوچیکه. هیچ کس شریف‌تر از سید و شهدا مگر ما داریم؟ ما شریف‌تر از امام زمان داریم که خودمون رو اینا غیر از اینا بفروشیم، در خونه غیر اینا بریم، برای چی آخه؟ حق ماست، شأن ماست، شایستگیشو داریم که بریم جز این خانواده باشیم، برای چی جای دیگه بریم؟ پس وقتی میخوایم الان آشتی رو بخونیم توجه کنیم، ما میخوایم با یه کسی آشتی بکنیم که آغوشش باز روی ما قهر از ما بوده، جنایت از ماست، بی‌محبتی از ماست، خشونت نسبت به اهل بیت از طرف ما صورت گرفته. ما هم که به فکر آقا نیستیم، ما هم که آقا رو ولش کردیم تو غیبت، ما هم که هیچ برنامه ریزی در نظام زندگیمون برای کمک به آقا نداریم. اصلا یادمون رفته میمون اولا یه پدری، یه امامی داریم که یه وظایف قیامتی در مقابلش داریم، یه وظایف عاطفی نسبت به این پدر داریم. خب ما فراموش کردیم، ولی او که قهر که نبود، او قهر نکرده که. و آشتی آشتی اصلا ما رو برای همین میخواد. برای این دقت کنیم که ما داریم به چه کسی ظلم میکنیم و حالا میخوایم آشتی بکنیم، انشالله با چه کسی میخوام آشتی بکنیم. نمیدانیم با ما فرزندان ناسپاس و غفلت زده چه میکنی، اما این را میدانیم که تو خلیفه خدا و مظهر او هستی، تو معدن رحمت و نهایت بردباری. اینایی که نوشتم هرچی خطاب میکنی به حضرت ادعیه است که من انتخاب کردیم در مناجات. نهایت بردباری و گذشتی، تو ریشه کرم و محبتی، خداوند با تو همه غمها رو برطرف و همه سختیها رو آسان میکند. شیوه شما احسان و نیکی و رسم شما کرم و بزرگواری است. تو اصل و ریشه همه خوبیها و کمالاتی، تو پدر بسیار مهربانتر از مادری، هرچند ما فرزندان خوب و شایسته‌ای برای تو نبودیم و انتظارات تو را برآورده نکردیم و تو را نافرمانی و اذیت کردیم، اما فرزندان هرچند بد و ناشایست باشند، والدین آنها را طرد نمی کنند و محبت به فرزندان و دلسوزی برای آنها و امید به اصلاحشان در والدین از بین نمی رود. والدین معمولی و دنیایی ما هرچند که کارهای ما زشت و ناپسند باشد، باز هم ما را پناه می دهند و از حمایتهای مادی و معنویشان ما را محروم نمی کنند. چه رسد به تو که مهربانی و عاطفت نسبت ما بسیار بیشتر و بالاتر از مهربانی آنها نسبت به ماست. تو با وجود این همه آزاری که از ما دیدی و میبینی، یک سر برای ما دعا میکنی و بلاها و مصائب بزرگی را از ما رفع میکرده و میکنی. تو حتی آن موقع که از کوتاهی‌ها و بی‌همتی‌های ما گله میکنی، باز هم پیش از شکایتت ما را دعا میکنی و چنین میفرمایی: اگر شیعیان ما که خداوند در اطاعتشان آنها را یاری دهد. یعنی اول دعا میکنه حضرت، بعد گلهشو میگه، بعد خون دلی که داره اما میخوره رو میگه. اگر این شیعیان در وفای به پیمانی که از ایشان گرفته شده مصمم و همدل باشند، نعمت لقای ما از آنها به تأخیر نمیفتد. اینم خوندم جلسه گذشته بچه‌ها. گفتیم حضرت از ما چند تا چیز میخواد؟ دو چیز، یکی وفاداری، یکی همدلی. یکی که وفادار نسبت بهش باشیم، خیانت بهش نکنیم، بفهمیم که داریم با چه کسی ارتباط داریم، و یکی هم که چی؟ هممون با هم همدل باشیم، کمک بکنیم به همدیگه در این عشق مشترک، در این محبت مشترک، بر اساس فرزندی حضرت با هم نزدیک باشیم و به همدیگه خدمت کنیم. اسم حضرت رو، محبت حضرت رو، انس حضرت رو، علاقه به حضرت رو در دلها جا بدیم و توی این قضیه همه از همدیگه سبقت بگیریم تا همه آشتی کنن با پدر خودشون، با امام خودشون. اگر همه آشتی بکنن و همه ماها بیمه شدیم، همه کشور بیمه شده اگر همه ما آشتی بکنیم حول محور مقدس وجوده ایشون، دیگه هممون با هم آشتی کردیم، کشور خوبی خواهد شد، مشکلات ما برطرف خواهد شد. بنابراین هممون موظفیم همدلی بکنیم. در عرض کنم خدمتون که خروج امام زمان علیه السلام از این استرار، بریم مشکلات حضرت رو حل بکنیم، کمک بکنیم، همه ما موظفیم که این سرمایه گذاری رو با هم بکنیم. خب تو هرگز آغوش گرم و شیرین را به روی ما نمیبندی، هرچند از ما جفا و نامهربانی میبینی. تو برخلاف ما که غمخوار تو نیستیم و در شادیهای ما به یادت نیستیم، در غمهای ما غمگین هستی و از آسایش و شادی ما خوشحال میشوی. ای امام عزیز، مهدی جان، ای مهربانتر از مادر، ای معدن کرم و رحمت، دیرفهمی و کودنی و غفلت را بر ما ببخش و ما را حلال کن. تو از خود ما و رگ گردن به ما نزدیکتری. شب و روز ما، پنهان و آشکار ما همه در محضر توست. تو از دل همه ما آگاهی و خوب میدانی که گناهان و بیتوجهی ها و جفاهای ما از سر دشمنی و لجاجت با تو و از روی قصد و عمد نیست، بلکه از سر ناآگاهی و غفلت ماست. به خدا قسم که هیچ یک از ما دوست نداریم قلب مبارک تو را به درد بیاوریم و بشکنیم و خاطر عزیزت را آزرد بکنیم. تو خود به فریاد ما برس و این فرزندان ضعیف و ناتوانت را کمک کن. کمک کن که به عشق تو دلهای مرده و بیفروغ ما رو زنده و نورانی شود. تو محبوب ترین خلق در نزد خدایی. از او بخواه که دلهای ما را به یاد خودش زنده کند، چرا که میزان انسانیت و حیات انسانی یاد حقیقی خداست. عنوان بعدیمون این هست: علت بیمهری و ضعف ارتباط ما با حضرت. اصلا ضعف ارتباطی ما با تو و جفاها و بی‌وفایی‌های ما نسبت به تو و غفلت از تو و اهداف مقدست، همه و همه معلول ضعف ارتباطی ما با خداست. اگر ما با تو بدرفتاری و که هم محبتی می‌کنیم، به خاطر ضعف محبت خدا در دل ماست. امکان ندارد کسی خدا را به حقیقت دوست داشته باشد و تو را که محبوب‌ترین خلق و او و تنها امام بازمانده از آل محمد و حجت خدا برمایی را دوست نداشته باشد و با تو بدرفتاری و کم محبتی کند. خداوند در قرآن کریم شرط و نشانه محبت خود را تبعیت از شما قرار، شما اهل بیت قرار داده است. این را توضیح قبلا دادم خدمتون و چنین فرمود: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو اگه خدا رو دوست دارید من را تبعیت بکنید تا خدا هم چیه؟ شما رو دوست داشته باشه. پس شرط محبت خدا تبعیت از ولی خدا و حجت خدا و دوست داشتن اوست. همچنین اجر لسرات پیامبر صلی الله علیه و سلم را مودت به شما اهل بیت قرار علیهم السلام قرار داده و چنین فرمود: قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خدا میدونه داره چیکار میکنه دیگه. میگه اگه کسی میخواد اجر رسالت رو بده و تشکر کنه از تو، محبت به اهل بیت، بلکه مودت داشته باشه. مودت غیر از محبت. توضیح دادم براتون این که ما امام زمان رو دوست داشته باشیم مهم نیست. خیلی امام زمان، عرض کردم قبلا، تجلی خدا تو همه ماست. هیچ کسی از امام زمان بدش نمیاد، حتی دشمنان. ایشون منزل یکی از بزرگان، یکی از دوستان خوبمون بودیم. ایشون تعریف کرد، گفتش که من به البک بودم چند وقت پیش، دیدم یه پیرمردی از فلسطینی ها اومده بود به البک. به من گفتش که یه شب که تو این غذایای تیراندازی و اینها بود، حالا مشکلی برای بچه من پیش اومد، حالا یا تیر خورده بود یا مریض شده، بردمش شب بیمارستان. شب بردمش بیمارستان، بعد گفتن شب شما بیمارستان نباید بمونید، اینجا حکومت نظامیه، باید برید بیرون. گفتم که خب بیرونم که بریم اسرائیلیا میکشنمون، این تو هم که شما میگید نمونید چیکار بکنیم. گفتم همینجوری دیگه داشتم داد و بیداد میکردم، دیدم یه پزشک اسرائیلی صدا کرد منو، گفت آقا جون این کلید خونه منه، یه سویت من دارم اون پشت بیمارستان، برو اونجا بشین استراحت کن، بچه‌تم وردا ببر، شما غذاهای ما رو هم نمیخورید، من کنسرو اینا گذاشتم براتون که حلال باشه، بخورید، میخواهید بخورید بخورید، و بعدم حالا صبح هر وقت خواستی بیا کلیدو به من بده. یه پزشک اسرائیلی. گفت ما هم دیگه پناهنده شدیم خونه اون رو رفتیم و بودیم و صبح با تعجب اومدیم بهشم گفتیم سریعا. گفتم که ما تو اسرائیلی همچه آدم های با معرفتی هم ندیدیم خیلی. حالا چجوری شده که تو اینجوری شدی؟ گفت درسته ما هممون سرتا یه شهر باشیم، اما ما طمع داریم که اینو داریم به شما میدیم. ما بدون طمع این کار نمی کنیم. ما طبق گفته های بزرگان و علمامون صاحب شما داره میاد، نزدیکه که بیاد صاحب شما. این دوتا عکس بچه های منو بگیر، هر وقت صاحبتون اومد بگو باباشون یه خدمتی هم به ما کرده و بچه های منو نجات بده تو. ببین این عکس دوتا بچه هم در بود ما نشون داد. امام زمان همه دوست دارن. این که ما هنر نیستش بریم آقا ما دوستت داریم برای سینه بزنیم و گریه بکنیم و این که حالا بشه بغض بکنیم گریه بکنیم آقا ما دوستت داریم، که اون اسرائیلی هم دوست داره حضرت رو، یا از صمیم قلب دوست داره. من خودم صحنه های خیلی عجیبی از ابراز ارادت اسرائیلیا به امام امت برام نقش کردن به لبنانی ها اونجا. بنابراین حالا خیلی اینو آقا بشینیم که گریه کنیم برای حضرت زهرا، برید در دیوار گذاشتن شهید شد، بشین برای امام حسین سرش رو بریدن، این شد دیگه. حالا این همه عاطفه دارن گریه میکنن. موضوع این است مودت از ما خواستن، نه محبت فقط. مودت یعنی آقا من شمشیر داشته باشم کمک بکنم به قضیه. من همیشه برای امام زمان 1400 سال تو در عدس من خونه دل میخوره، به امام فقط میتونیم بشینیم برات گریه بکنیم، میتونیم برات چراغونی بکنیم، میتونیم برات شیرینی بخوریم، شام بخوریم برات، پول خرج کنیم اینا. اما اینکه بیای موانع رو برداریم که بیای مشکلات رو برطرف بکنیم، نه ما از این حرفا هم نخوریم، ما از این کارا نمیکنیم. اما مودت خواستن، مودت یعنی امام هر جا نیازش پاکار باشی، تو هر صحنه خاص باشی حاضر، یعنی مشکل گشایی کنی، یعنی نظر آفت به حضرت برسه، یعنی نظر دشمن فشار به حضرت بیاره، یعنی نظر بده توی استرار و زندان بشه و تو غیبت باشه. خودش داره به ما میگه اگه شما تابال خواسته بودیم ما اومده بودیم. معلوم است ما داریم چه کار میکنیم با حضرت دیگه. ما مودت نداریم. اگه میگیم قهریم برای همینه که میگیم مودت نداریم. اگه میگیم بیا آشتی کنیم بهمون بر نخوره که نه بابا ما ایشالله همه آدم های خوبی هستیم، هیچ کی بابا به زمان قهر نیست، همه دوستش دارم. بعد دوست داشتن که خیلی هنری نیستش اصلا. مگه میشه بابا زمان دوست نداشته باشه؟ بابا زمان حقیقت خودمونه، مگه میشه دوستش نداشته باشه؟ مهم این است آقا امام زمان رو ما باید کمکش بکنیم، از ما کمک میخواد. مضطر امام رو باید کمکش کنم، من باید سرمایه گذاری براش بکنم. که میگیم جمع شیم دور هم آشتی بکنیم، آشتی باید آشتی عملی باشه. هر کی تو زندگی خودش، نه تو لاش زندگی خودش، کاری هم با آقا نداشته باشه. یعنی هر کسی یه نفره بشینه فکر بکنه بگه من و پدرم، من و امامم چی کار میتونم تو 24 ساعت بکنم برای آقا؟ چقدر وقت، پول، ذهن، استعداد میتونم بذارم برای امام زمانم؟ چقدر میتونم تبلیغ کنم مولام رو، سرورم رو تبلیغ بکنم؟ این وقت باید بذاریم. ولی ما بشینیم بگیم آقا ما دوستت داریم، بشیم گریه بکنیم، بشیم سینه بزنیم، که نشد کار که اینکه. بنابراین خوب دقت بکنیم وقتی میگیم مودت یعنی چی مودت. خداوند میگه پیغمبر تو بگو من هیچ اجری نمیخوام جز مودت. مودت یعنی چنین پاکار بودن، دوستشون داشته باشید، کمکشون هم کنید، نه اینکه فقط صفحه بگید دوستتون داریم. ما اینکه کار نشد که. بنابراین لازمه و اثر طبیعی دوست داشتن خداوند دوست داشتن شماست، و ضعف در دوست داشتن خداوند موجب ضعف در دوستی با شماست. اساسا نه فقط ضعف ارتباطی ما با شما ناشی از ضعف ما در ارتباط با خداوند و یاد اوست، بلکه همه مشکلات ما و جامعه انسانی ناشی از ضعف ارتباط با خدا و کوتاهی و تقصیر در یاد حقیقی اوست. جد بزرگوار تو یاد خدا را اصل غذای روح و کلید صلاح و پاکی انسان معرفی می‌کند. در قرارالحکم جلد 2 صفحه 415 امیرالمومنین علیه السلام فرمود اصل صلاح و اصلاح قلب اشتغالش به یاد خداست. الان اصل صلاح بدن چی هستش؟ که غذای خوب بخوره، هوای خوب استشاق بکنه، بهش برسه دیگه. روح و فطرت غذا احتیاج داره. کسی که با خدا ارتباط نداره، کسی که مناجات نداره، کسی که خلوت نداره، کسی که از خدا لذت نمیبره، کسی که نمازش نماز نیست، خوراک بهش نمیرسه و میمیره روح به مرور زمان. وقتی هم روح بمیره آدم به هر فسادی کشش پیدا میکنه. اگه ما به غذاهای آلوده کشش پیدا میکنیم، به سمت گناه میریم و گناه برای ما جلوه داره، برای چه غذا نخوریم؟ ما همه ضعیفیم، همه ضعیفیم. میگه میخواید قلب فعال باشه و بره در خونه اهل بیت و شما عضو خاندان اهل بیت بشید، تو اون گروه وارد شید، ملحق به خدا بشید، باید غذا بخورید، با غذا باید برید جلو. اینکه هی صبح پاشی بری در مغازه تا شب خودتو خفه بکنی یا صبح سیشیف کار بکنی، نه فکر غذای جسم روحانیت نباشی، وقت نگذاری برای این کارا، خلوتی، دعایی، مناجاتی، روزهی، زیارتی، قرائت قرآنی، تفسیر قرآنی، فهمی، ذکری، ریاضتی اخری قرار باشد نداشته باشی، خب میمیره قلب، قلب غذا بهش نمیرسه، قلب غذا میخواد، ما جنایت میکنیم غذا نمیدیم بهش. از صبح هی میگیم فکر کنم زن بچه ما فقط هی شکمشون باید غذا، لباس برشون، مسکن، نمیدونم بهداشت و اینها، خودمون رو فراموش کردیم، زن بچه هم توی این غفلت غرق کردیم. یه مادر ممکنه همینجوری باشه، صبح تا شب کار منزل، کار منزل، کار منزل، هیچ وقت بیاد چطور ما یادمون نمیره صبحونو بخوریم، یادمون نمیره نهار بخوریم، یادمون نمیره شام بخوریم. اصلا شما باور دارید خیلی از ماها شب شام گرسنه‌مون هم نیست، اما عادت کردیم میگیم که بخوا شام بده، باید یه چیزی حتما بخوریم، تا دارید میبینیم یه شکم سیری هم میخوریم، نهار شاید نخوریم، به جای بر نخوریم، یه صبحونه مفصل خوریم، تا شام ما تو نخوریم توی نمیشه، اما میگیم بخوریم، بعد بخوریم، نمیشه نخوریم. چرا یادمون نمیره؟ چرا کارهای فیزیولوژی دیگه‌مون یادمون نمیره؟ ولی چرا غذا خوردن معنویمون اینقدر راحت فراموش میشه؟ ذکر گفتیم، گفتیم، نگفتیم، نگفتیم، خلوت داشتیم، داشتیم، نداشتیم، نداشتیم، حضور قلب بود، نبود، نبود، زیارت رفتیم، نرفتیم، قرآن خوندیم، نخوندیم، وقتی غذا نمیخوری روح میمیره. وقتی هم مرد آدم به هر آلودگی دوچار میشه. چطور شما انتظار دارید وقتی بدن غذا بهش نرسه به هر مریضی دوچار بشه؟ وقتی غذای آلوده بخوره به هر مریضی دوچار بشه؟ بنابراین باید دقت کنه، اگه کسی اصل صلاح قلبش یعنی یاد خدا نباشه، هر جنایتی ممکنه مرتکب بشه، ولو بهترین آدم باشه، هر جنایتی ممکنه مرتکب بشه، چون غذا نرسیده بهش. ما انتظار داریم بدن بمیره وقتی غذا نرسه بهش، همینطور هم باید انتظار داشته باشیم وقتی روح غذاش بهش نرسه، هر اشتباهی بکنه، هر گناهی بکنه، هر آلودگی هم دوچار بشه. به باورمون هم بیاد اینجوری میشه ها، نگیم ای مثلا این طلبه ها رو ناکن چیکار کرد، این آخونده رو ناکن چیکار کرد، این حزب الله چیکار کرد، این که جبهه رفته بود چیکار کرد، این که وزیر بود چیکار کرد. نه، به طلبه و آخوند و وزیر و وکیل و اینا نداره. کسی قضا بهش نرسه، اثر طبیعی نرسیدن قضا چیه؟ بیماری. بدیهی است وقتی قضا به روح نرسد، از پاکی و صلاح به ناپاکی و گناه و فساد کشیده می شود. پس تو ای محبوب ترین نزد خدا، ای مهربان ترین نسبت به ما، برای ما دعا کن و دست ما را بگیر تا با خداوند و با تو آشتی کنیم، که بدون کمک شما هلاک می شویم. هرچند غرق بحر گناه هم ز صد جهت، گر تو شفاعتم بکنی ز اهل رحمتم. به مادرت فاطمه زهرا سوگند که ما از قهر با خدا و تو رنج می بریم و می سوزیم. مجدد حسین که تو منتقم خون اویی سوگند که ما از این حال خود متنفریم و آشتی و رفاقت با تو را می خواهیم. به خودت سوگند که ما از دست خودمان و اذیت‌ها و جفاهایی که به تو روا داشته ایم خسته شده ایم. تو از ما دستگیری کن و برای ما دعا کن. ما نیز از درگاه خدا آشتی با خودش و با تو را می خواهیم. اما دلهای ما سیاه و قلب ما مملو و از دروغ و نفاق است. تو برای ما آمین بگو تا شاید به اجابت برسد. میدانیم که خواهی گفت دعا خواستن به تنهایی کافی نیست، بلکه همت و عمل نیز لازم است. آشتی و رفاقت با تو آنقدر شیرین و حیات بخش است که به شوق آن میخواهیم از گذشته خود توبه کنیم و از این به بعد سعی کنیم که در مرحله اول، این دیگه بحثای کاربردیمون هستش، و قدمهای نخستین تو را نیازاری و دل مبارک تو را به خصوص هنگامی که نامه اعمال ما را در نزد فرشته ها میخوانی به درد نیاوریم و نشکنیم، و در مرحله بعد دوست داریم که تو را شاد کنیم و بر لبان مبارکت لبخند رضایت بنشانیم. چقدر شیرین است لبخند تو در آن زیباترین چهره، و شیرین تر آن است که ما آن لبخند را بر لبان تو نشانده باشیم. ای خدا روزی بکن که امام زمان از ما راضی بشه. ما با آشتی با تو در حقیقت میخواهیم با خود حقیقی من آشتی کنیم، چرا که با قهر و فرار از تو با خود حقیقی من قهر کرده بودیم و از خودمان فرار میکردیم. آقا جان، دوست داریم که تو در همه صحنه های زندگی ما حضور جدی و حقیقی و زیبایت را داشته باشی تا همه آن صحنه ها مبارک و زیبا باشد. میخواهیم با تو که مظهر معشوق نهایی همه ما یعنی خداوند بزرگ و مهربان هستی، با تو ای امام عزیز و ای مهربان ترین پدر عالم زندگی کنیم تا هم دنیای آباد و شیرین و پرثمری داشته باشیم و هم وقتی در آخرت با تو و در کنار تو و زیر مرتب تو محشور شدیم، از تو جدا نشویم و حیات طیبه ابدی و دوران زندگی زیبا و جاودانه ای را که خداوند در قرآن توصیف کرده است در کنار تو و اجدادت علیهم السلام باشیم. حال که خداوند به حق و به حکم عدالتش این گونه تقدیر کرده که در روز قیامت که دروازه ابدیت است هر کس با امام و رهبر خیش محشور شود و در برابر محکمه عدل الهی نسبت به رفتار و ارتباطی که با آن امام داشته محاکمه شود و پاسخگو باشد، دوست داریم با عمل خوب دنیایمان و با پیوند مثبت و ارتباط گرم و صمیمی ما که با تو در این دنیا برقرار میکنیم پاسخ خوبی برای آن سوالات داشته باشیم و از آن محاکمه سربلند بیرون آییم. و وقتی چشمانمان به چشمان زیبا و مهربان تو میفتد، سرافکنده و شرمسار نباشیم و لبخند رضایت از ما و پذیرش ما را به عنوان فرزندان و همراهان زندگی ابدیت در جوار رحمت الهی در چهره زیبایت ای طاووس اهل بهشت ببینیم. در حالی که دستان ما را با دستان مهربان و گرم و قشنگت میگیری و با خود به جایگاه حیات ابدی و در همسایگی خود میبری. آخر پیامبر عزیزمان صلی الله علیه و آله و سلم که رحمت للعالمین است، به ما خبر داده که تو در قیامت چگونه برای نجات و بردن دوستدارانت به بهشت ابدی خداوند تلاش میکنی و در حالی که هر یک از معصومین علیهم السلام کاری را برای پیروان خود انجام میدهند، تو مشغول شفاعت آنها هستی و از آبرو و مقام خود در نزد خدا برای نجات آنها استفاده میکنیم و هیچ کس با تو در این شفاعت مخالفتی نمیکند. و انت شافع الذی لا ینازع، این در زیارت حضرت هستی، تو شافعی هستی که در قیامت هیچ کس با تو منازعه نمیکنه. وقتی به شفاعت کسی از فرزندانت میری، هیچ کس به شما نمیگه که شفاعت نکن. دوست داریم عبادات، درس و بحث و تدریس، اقتصاد، سیاست، مدیریت، تعلیم و تربیت و خلاصه همه جا و همه صحنه‌های زندگی فردی و اجتماعی من با تو و برای تو در پیوند با و در پیوند با تو و اهداف تو که نجات همه انسان‌ها و ساختن زیباترین، شیرین‌ترین و سازنده‌ترین زندگی برای همه انسان‌های روی زمین است سپری شود. کدام هدف برای زندگی کردن و صرف عمر و جوانی در راه آن مهمتر و مقدستر از راه تو و هدف تو وجود دارد؟ گر نثار قدم مهدی هادی نکنم، جوهر جان به چه کار دگرم باز آید؟ بزرگترین خسارت که تلخی و غمهای زیادی را در پی خواهد داشت در زندگی هر کسی این است که عمر و جوانی را بدون پیوند با تو بگذراند. ای خوب در این خوبها، ای گل نرگس، ما تصمیم جدی گرفته ایم به حول و قوه الهی و به دعا و مدد تو اهداف تو را بر اهداف خود مقدم داریم و برای خود هیچ نقشه و تدبیری جز رسیدن به تو و خدمت به تو و عضویت در خانواده و حزب تو نداشته باشیم. این بهترین راه و بهترین طریق استفاده از عمر و جوانی و مبارک کردن آن است. ما می‌خواهیم در این زندگی تاریک و پر استراب، بی‌نشاط و بی‌هدف و بی‌مزه که بدون پدر اصلی و حقیقی‌مان می‌گذرد و بدون پیوند با اصل و ریشه وجودمان سپری می‌شود، دست برداریم و به زندگی با معنا و پرمعنا، روشن و شیرین در کنار پدر اصلیمان و در پیوند با راه مقدس و والایش بپردازیم که تنها چنین زندگی و حیاتی است که پشیمانی و غم در آن راه ندارد و زندگی ابدی ما را در کمال خوشبختی و در آغوش خوشبختی تأمین و تضمین می‌کند. صلوات خدا بفرست. خداوند تو را که محبوب ترین و با عظمت ترین مخلوق اوی پدر ما قرار داده است که با وجود تو لحظه احساس و قربت و تنهایی نکنیم و لحظه گرد یتیمی بر ما ننشیند. هرگز در برابر هیچ کس احساس کوچکی نکنیم و لحظه خود را پوچ و کوچک نبینیم. او خواسته که ما خود و اهداف خود را به بزرگی تو و پیوند با تو عزیز و بزرگ ببینیم. این بزرگتر رمزی هستش که ما دادن. قبلا هم عرض کردم در نظام طبیعت هست که انسان با تحویل نگرفتن دیگران با کمبودهای عاطفی احساس عقده میکنه. تو نظام انسانی و فطری انسان با داشتن خداوند و اهل بیت که پدران و ریشه اصلی ما هستن هرگز عقده نمیکنه، یعنی احساس شکست میکنه اصلا. برای اینکه ما انسانیم قبل از اینکه حیوان باشیم و انسان پدر انسانی داره، ریشه انسانی داره. مادر ما حضرت زهرا سلام الله علیها است، پدران ما اهل بیت علیهم السلام هستن. ما پدر داریم، مادر داریم، شخصیت‌های بزرگی داریم، خداوند رو داریم که اصل ماست. با وجود خدا کی احساس میکنه؟ احساس خاری میکنه؟ کی احساس ذلت میکنه؟ کی احساس شکست میکنه؟ کی احساس کوچیکی میکنه اصلا؟ من وقتی امام زمان رو دارم کوچیکه؟ با امام زمان دیگه کوچیکه؟ از مهرتای خورشید جان چون ذره ام هر سو روان، مجذوب حسن دیگران ای ماه خوبان نیستن. اصلا من کسی نمیتونه بیاد سایه بندازه رو من و جذب بکنه منو، من با تو من جذب تو هم. ما چرا باید عقده کنیم؟ حالا من مثلا تو زندگی طبیعی و در زندگی حیوانی زنم هم تحویلم نگیره، یا خانم شوهرش مثلا یه ذره بیاتفه باشه، یه حرف چهار تا حرف هم بزنه، نباید فرو بریزه. انسان که فرو نمیریزه از اینکه کسی تحویلش نگیره. که ما اگه فرو می‌ریزیم برای این هستش که ما شخصیت‌های طبیعیمون قوی‌تر از شخصیت‌های فطری و انسانیمون هست. لذا تو اجتماع کسی دعوتمون نکرد، توی عروسی نمی‌دونم سر یه سفره، سر یه دونه نمی‌دونم عرض کنم خدمت، توی تیکه غذا، سر نمی‌دونم این ور اون ور نشستن ماشین، سر با این رفتن یا با اون رفتن، سر اینجا خوابیدن یا اونجا خوابیدن می‌ریزیم به هم. این زندگی حیوانی هستش. انسان که این نیستش که. انسان که آسیب نمی‌بینه. انسان که با داشتن همچین شخصیتایی احساس خوردی و ضعف و انفعال و تو کنج رفتن و این چیزا نداره که. برای چی باید کوچیک شه؟ فلان کس تحویلم نگرفت، من خیلی بهش ابراز علاقه میکنم، اون اصلا تحویل نمیگیره. خب نگه، اصلا چه احتیاجی داریم ما به این کسی که میخواد تحویل ما بگیره؟ چه احتیاج داریم ما واقعا به کسی، به محبت کسی؟ محبت از زهرا کافی نیست ما؟ محبت به این شدت از طرف امام زمان علیه السلام کافی نیست؟ بعد ما چرا باید احساس پوچی بکنیم؟ یا احساس کوچیکی بکنی؟ یا حتی تحت شعاع کسی قرار بگیری؟ برای چی آخه؟ ما خیلی عزیزیم، خودمون قدر خودمون نمیدونیم. و تا عزیز دل من، خوب دقت کن این حرفو گوش بکن و هیچ وقت از ذهن و قلب دور نکن، تا خودت خودتو بزرگ نبینی هیچ وقت طمع شرافت عضویت در خانواده اهل بیت و منو اهل بیت شدن سراغت نمیاد. تو اول باید احساس شرافت بکنی، همونطور که جلسه قبل گفتم هوس پریدن با اشراف و بزرگان رو بکنی، بعد بشی من و اهل البیت. از اراذل و اوباش دور شی، هم مثل خودمون هم همینطور، خوشمون هم از خودمون هم نیاد، هوس بزرگونه بزنه به سرمون. اگر این زد به سرمون، اون وقت تازه میتونیم یواش یواش بریم سمت چی؟ سمت من و اهل البیت شدن. نه خیلی عاشق خودمون باشیم و کمالات خودمون، بدبخت میشیم، در جا میزنیم، هیچ وقت رشد نمیکنیم، هیچ وقت رشد نمیکنیم، تصمیمی هم نمیگیریم برای رشد و حرکت. نه اینکه اراذل اوباش رو نگاه بکنیم، هی به این الگوهای مسخره نگاه بکنیم، از این اون درس بگیریم و نمیدونم راه زندگی بخوام یاد بگیریم. آخه یعنی چی؟ تا وقتی قدر قیمت خودتو ندونی و خودت برای خودت شرافت قائل نباشی، حرکتی به سمت خانه نخواهی کرد، خانه اصلی خودت و بیت خودت نمیکنی. آخرم از خونه دور میمونی، آخرم از خونه دور میمونی، به خونه نمیرسیم، آخرم میترسم دستمون به پدرمون نرسه. خیلی درد آور است، خیلی. ادحیل بینی و بین محمد المصطفى. خوندم چند بار این تیکه رو از حضرت سجاد براتون. اگه فاصله بیفته بری برای پیامبر، خیلی درد آور فاصله افتاده. یعنی میدونید ما یکی موقع ظهور میفهمیم که چقدر اشتباه کردیم، بی خود با چه کسی میتونستیم رفیق شیم و خود رو بردیم کجا. یکی موقع مردن میفهمیم، یکی هم قیامت. به خدا قسم این آتش حسرت از جهنم خیلی دردش بیشتره، که ما کجاها میتونستیم بریم، با کیا میتونستیم رفیق شیم، با کیا میتونستیم رفت آمد برقرار کنیم. بی خود خودمون تلف کردیم. خیلی درد آوره، خیلی. اصرار ما باید همین باشه که جدا نیفتیم از این خانواده و فاصله نیفته بین ما و اونها، و دنبال این باشیم هی خودمون رو میبرم و سر کار نگذاریم و علکی تلف نکنیم. حال که تو تویی و پدر ما هستی، حال که بزرگترین افتخار را که فرزندی توست داریم، چه دلیلی دارد که با افراد پست و غریبه با تو و غفلت زده از تو عمر و جوانی عزیزمان را بگذرانیم؟ ما از اراذل و اوباش و حتی آدمهایی که مثل خودمان هستند خسته ایم، چرا که مصاحبت و همدمی با آنها ما را کوچک و غم زده و بی انگیزه کرده و مزه و شیرینی زندگی را از ما گرفته است. ما میل به زندگی و پریدن با اشراف و بزرگان را داریم، کسانی که در مقیاس ابدیت و از چشم خدای عظیم بزرگ باشند، نه به چشم ما که حقیر و کوچکیم و همه چیز را با قد و قامت خود و با نگاه کوچک و محدودمان که جز دنیای کوچک را نمی‌بیند می‌بینیم. چه کسی شریفتر و بزرگتر از تو و اجداد پاک توست؟ خدای بزرگ بزرگتر از شما را به جامعه بشری معرفی نکرده است و انسانیت اشرافی حقیقی جز شما را سراغ ندارد. هر شریفی در مقابل شرافت شما کوچک و ناچیز است. تعت اکل شریفه به شرفکم در جامعه کبیره خدمت حضرات اینجوری عرض میکنم. تو انقدر بزرگی که جدت امام صادق علیه السلام که بزرگی او را جز خدا و اهل بیت علیه السلام نمیدانند آرزوی خدمت تو را داشت. تو انقدر عزیزی که جدت پیامبر صلی الله علیه و سلم و مادر حضرت زهرا سلام الله علیها هدفه آنها همه اهل بیت علیه السلام برای دلتنگی و ندبه ها کردند و همه آرزوی بودن در کنار تو و شرکت در ظهور تو را دارند. وقتی همه اشراف عالم این چنین شیفته و طالب و دلتنگ تو هستند، ما باید احمق باشیم که جز تو را آرزو کنیم و جز با تو بودن را بخواهیم و به جز تو به کس دیگری افتخار کنیم و عمر و جوانی ما را جز با تو بگذرانیم و به جز اهداف تو به چیز دیگری پیوند دهیم. هیهات هیهات که ما تصمیم گرفتیم جلوی خسران عمرمان و محرومیت از سعادت همیشگی با تو بودن را بگیریم. خب بخش بعدی توبه و انزجار از زندگی بدون توست. ما عمر باختگان و عقب ماندگان از قافله دوستانت از همه گذشته خود توبه میکنیم و از همه آنچه که ما را در این مدت دچار سراب و توهمات کرده و استعدادهای الهی و زیبا و بی نهایت ما را تلف کرده بیزاری میجوییم. از گناهان و غفلتمان از تو، از شادیهای بدون حضور و رضایت تو که دل تو را در آن شکستیم، از شرکت در مجالس حرام که بوی گند و تعفن آن فرشته ها را آزرد و دل تو را به درد آورد بیزاریم. از هنری که ما را و سایر مردم را از تو دور و غافل کند و ما را در شهوت خیالات و اوهام غرق کند بیزاریم. از محبوبیتی که از سوی غیر تو باشد و تو آن را تایید نکنی و ما را در شهوت خودپرستی و خودبینی اندازد. از مقام مدیریتی که در غیر راه تو و بدون پیوند با تو باشد و با آن قدمی در راه تو بر نداریم و مانعی از موانع ظهورت را برطرف نکنیم و غمی از غمهای تو و دوستانت را نزداییم و ما را در شهوت قدرت طلبی و جاه طلبی اندازت بیزاریم. از سیاستی که تو در آن حرف اول لا نزنی و هیچ پیوندی با تو و اهداف انسانی و مقدست نداشته باشد و ما را آلوده دنیا و چربشگیرین آن و حجابهای حزب‌بازی و حب و بغضهای جناحی و لهو و لعبهای سیاسی و غفلت از وظیفه اصلی نظام و انقلاب و پرداختن به امور فرعی و سلیقه‌ای کند و اشرافیت با بیت المال و فراموش کردن مردم مستضعف و زجر کشیده و محروم بکشاند و ما را به دوستی و همنشینی با صاحبان زر و زور و مرفهین بیدرد و حمایت از آنها و نشستن بر سر سفره‌های رنگین آنها و نیز داشتن چنین سفره‌هایی که منفور تو و خدای تو سوق می‌دهد بیزاریم. از لیسانس و فوق لیسانس و دکترا، از درس و بحث و تدریس، از طلبگی و اجتهاد و متخصص دینی شدن که ما را از تو و دعوت به تو غافل کند و در شهوت و حجاب علم‌آموزی یا مستی علم اندازد که به فرموده معصوم یکی از اقسام مستی است و که در کنار مستی‌های چون مستی قدرت، ثروت، ستایش، جوانی که در روایت اسلامی آمده بیزاری. ما درس و بحث و نیز حوزه و دانشگاهی را می‌خواهیم که با تو پیوند داشته باشد و ما را و مخاطبین ما را روز به روز به تو و خدای تو نزدیک‌تر کند و ما را در راه دوستی تو، دوستی و رفاقت با تو و انس با خدایت یاری کند. علم و کتاب و سنت بی او چه ذوق بخشد، جام می مغانه هم با مغان توان زد. سبت رسول و قرآن، فهم درست و ایمان، چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد. یعنی حالا شما هرچی هم برسید قرآن و دین بدون امام زمان چه لطفی داره واقعا. از کارهای خوب به ظاهر مقدسمان که چنان ما را به خود مشغول و مغرور ساخت که از تو و مظلومیت و تنهایی تو غافل شدیم و مصائب و مشکلات تو را فراموش کردیم و انتظار تو را از خود از یاد بردیم و از وظیفه‌ای که خداوند نسبت به تو بر عهده ما گذاشته غافل شدیم. از اینکه دوندگی‌های زیادی برای خود کردیم و به اسم اسلام خود را ارضا کردیم و چهره مقدس به هم زدیم و اعتباری کسب کردیم و در حالی که هیچ ربط و پیوند حقیقی با تو نداشت و هیچ مشکل و غمی را از تو برطرف نکرد شرمسار و بیزاری. ماشاءالله هممون هم انقدر به فکر اسلام مسلمین هستیم. 1160 سال همه به فکر اسلام مسلمین هستن. اصل اسلام مسلمین تو زندان غیبت داره به سر میبره. به حق و ما هم بگیم شما دارید چیکار میکنید، ما هم که نمیگیم آدمای بدی هستیم، همه میگیم آدمای خوبی هستیم، مشغول خدمت به اسلام مسلمین هستیم، داریم وقت میذاریم این همه عبادت و مسجد و منبر و روزه و جلسات و اینا رو چقدر ما داریم خدمت میکنیم به امام زمان، چقدر داریم کار میکنیم، پکوی خدمت ها نتیجهش کی میخواد ظاهر شد؟ تحکل به یک گوشه رو گرفتیم، یک کاری داریم میکنیم، دلمونم خوش است داریم یک کاری برای اسلام امام زمان میکنیم. از اینکه پشت چهره فعالیت ها و دوندگی ها و به اصطلاح خدمات علمی، دینی، سیاسی، اقتصادی، پزشکی، مهندسی، هنری و غیره چهره بی ارائه و بی ارادت ما نسبت به تورا پنهان کردیم و دچار غفلت خودفریبی و غفلت از تو شدیم و با این فعالیت ها و سرگرمی ها خود را ارضا کردیم و به خود چنین وانمودیم که بدون تو و با غفلت از وظیفه بزرگ الهی و شخصی خود نسبت به تو نیز میتوان آدم خوب و مفیدی بود، بیزار و شرمساریم. مشکلش همه ما تو کشور داریم. در سطح کلام هر کسی گوشه هم داره خدمت علمی و معنوی و چه و چه و چه میکنه و میگه خب اینها میشه آدم خوبی بود، نه آدم های خوبی هستن. اما با فراموشی امام زمان چجوری ما میتونیم واقعا آدم خوبی باشیم؟ بعد با این سوال جواب قطعی داد، واقعا دل خودمون ببینیم کجا میتونیم بریم. ما میتونیم جواب درست و قانع کننده به وجدان خودمون بدیم و بر عمر تلف شده خود حسرت میخوریم و این را خوب میدانیم که برای جبران عمر و جوانی تلف شده فقط و فقط یک راه وجود دارد و آن آشتی و پیوند با تو و اهداف بزرگ و مقدس انسانی و الهی توست که خیر و سعادت همه ما و همه جهانیان را تأمین و تضمین میکند. از اینکه مردم ما را به خاطر خدا و شما دوست داشته باشند و در دلهای آنها به خاطر شما جایی باز کنیم و شهرتی هم به هم بزنیم در حالی که مورد خشم خدا و شما باشیم و هیچ محبوبیتی نزد شما نداشته باشیم بیزار و بیمناک هستیم. همانطور که وقتی شخصی به جد بزرگوار حضرت سجاد علیه السلام عرض کرد که من تو را در راه خدا و به خاطر خدا بسیار دوست دارم، حضرت با دست مبارکشان بر فرق خود زد و به خدا چنین عرض کرد: خدایا به تو پناه میبرم از اینکه به نظر به خاطر تو محبوب باشم ولی تو از من بدت بیاید. از اینکه با القابی از قبیل آیت الله، حجت الاسلام، مبلغ دین، استاد، پروفسور، دکتر، متخصص، مهندس، هنرمند، قهرمان، شایسته، نمونه، سرباز اسلام و امام زمان، نوکر اهل بیت، شیعه صاحب الزمان، مدیر و کارگزار نظام، مدیر کل و رئیس، نماینده مجلس و وزیر و غیر خطاب شویم، ولی همه آنها القاب بی محتوا و بدون رضایت و تایید و قبول تو باشد و بدون ارتباط حقیقی با تو باشد و هیچ باری را از تو بر ندارد و هیچ غمی را از تو برطرف نکند، بیمناک بلکه وحشت زده و خجلیم که در این صورت گرفتار سراب و توهمی بیش نیستیم، گرفتار شهوتی خطرناک و فریبنده با پوشش و لباسی خوب و مقدس، چرا که عمرمان را که سرمایه ابدیتمان است در دلخوشی به این القاب و مستی غفلت از تو و مصائب جانکاهت و مظلومیت و تنهایی تو سپری کرده ایم بدون اینکه از این القاب خدمتی به تو و راه تو شده باشد. می خواهم دست از آبرو و اعتبار مقدس و غیر مقدس علمی و سیاسی و دینی خود که چه بسا به اسم دین و تو برای خود دست و پا کرده این برداریم و خود را یک سره از آنها آزاد کنیم و حقیقتاً وقف تو باشیم و عمر و استعداد خود را برای تو و رسیدن به اهداف تو صرف کنیم که هیچ یک از اینها بدون عشق و پیوند با تو ارزشی ندارد. مگر همین چیزها نیست که مرا از تو غافل کرد و برای من شهوت و سرگرمی غافل کننده ای ساخته که یک سر تو را و وظایفی که در قبالت دارم را از یاد بردم. حال دیگر تصمیم به آشتی با تو گرفتیم و این آشتی را عیدی خود می دانیم. در این عید که عید قربان ماست برای اثبات خلوص نیت و محبت حقیقی من به تو از همه اعتبارات و سرگرمی ها و دلمشغولی های مقدس و غیر مقدس، علمی و غیر علمی، فردی و اجتماعی می گذریم و همه را در راه محبت تو قربانی می کنیم که نوبت عاشقی ما فرا رسیده است. چو باد عزم سرای امام خواهم کرد، نفس به بوی خوشش مشک فام خواهم کرد، هر آبرویی که انداختم ز دانش و دین نثار خاک ره آن امام خواهم کرد، به هرزه می گذرد عمری ملازمتش، به جد و جهد دیگر اهتمام خواهم کرد، چو سوختم و روشنم شد این نکته که عمر در سر این طمع خواهم کرد، شود شود نشود سر نهم در این سودا، بتالتم پی تحصیم کام خواهم کرد، چو فیض در طلبش دائما به ناله و آه، به جای ورد سحر با امام خواهم کرد. آقا یار دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خود. اگه قرار ما تلف کنیم عمرمونو بذار تو این راه بگذاریم، اگه قراره به بتالت بشه، بذار ما تو این راه تلفش کنیم. اگه قرار باطل باشه اینجوری باطلش بکنیم. کجا بریم بهتر از این؟ آقا جان دوست داریم همه وجودمان خالص برای تو و وقت تو باشد. دوست داریم که کارگر و رعیت تو، سرباز و خادم تو و رفیق و همدم تو باشیم و از هیچ کس انتظار مزد و تشکر نداشته باشیم و به تنهایی و قربت خدمت به تو دلخوش باشیم که مزد ما به دست توست و که تنها مزد ما وجود نازنین تو و همراهی و پیوند با توست. اصل ظهور حضرت او خواهم از خدا، پیرانه سر هوای جوانی است بر سرم. مولای من به عرش رسم گرز روی فز، مملوک آن جنابم و مسکین این درم. من جرعه نوش مهر تو بودم که در ازل، چه ترک آب خورد کند طبع خوی گرم. گر باورت نمی شود از این بنده این حدیث، از گفته کمال دلیلی بیاورم. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم. نامم ز شیعیان و محبان مباد، اگر غیر از محبت تو بود شغل دیگرم. حالا دیگه تا بخونم شعر رو باز ادامه شد. بال و پری ندارم و این طرفه تا که نیست، غیر از هوای منزل سیمرغ در سرم. عهد الست بود مرا با ولای تو، از شاهراه عمر بر این راه بگذرم. ای عاشقان روی تو از ذره بیشتر، من چون رسن به وصل که از ذره کمترم. شکر خدا که سینم از مهر تو پر است، کامی که خواستم ز خدا شد میسرم. راهم مزن، چقدر زیباست، راهم مزن به وسط زلال خضر که من. هی خضر رو به رخ ما نکشید با آب حیاتش. راهم مزن یعنی راه زنی اوردن خضر در مقابل من. راهم مزن به وسط زلال خضر که من، از جام آل جرعه کش حوض کوثر. شما چی میخواید من بگید؟ ما جز تو را نمیخواهیم که با تو غنی و پر افتخاریم و بی تو پوچ و بی ارزشیم، هرچند در نزد مردم محبوب و با ارزش باشیم. پدر عزیز، امام مهربان، دست ما را رها مکن و مگذار غرق شهوت های گوناگون شویم و در دام آنها اسیر توهمات و مشهورات زمانه گردیم که در این صورت هلاک شده‌ایم. در این دنیای فاسد و پروحشت و پروری فریب و توهم ما را تنها مگذار و با خود و اهداف قشنگت همراه کن. ای کاش اسم و رسمی نداشتیم ولی با تو باشیم و مقبول و محبوب تو باشیم. ای کاش که مثل بسیاری از دوستان خوب و محبوبت قریب و تنها به عشق تو و خدمت تو مشغولند باشیم و برای خدمت به تو و سرمایه گذاری برای تو به چیزی جز عشق به تو که تجلی عشق به خداست نداشته باشیم. مولای من بیا که هواخواه خدمتم، مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم. زانجا که فیض عام سعادت فروغ توست، بیرون شدن نمای به ظلمات حیرت. از این پس تو در همه شؤون زندگی ما نقش داری و به آنها حیات، نورانیت، زیبایی و معنا می‌بخشی. تو در رأس دعاهای ما قرار داری و در هر کجا و هر لحظه که دعا کنیم و گمان به اجابت داریم، نخستین چیزی که عاجزانه و از صمیم قلب از خداوند می‌خواهیم ظهور توست. برای ما نیز مانند جدت امام صادق علیه السلام سخت است که مردم را ببینیم و از دیدن تو محروم باشیم. صدای همه را بشنویم و از شنیدن صدای قشنگ و روح بخش تو محروم باشیم. برای ظهور تو مثل طفلی که والدین خود را در جای بسیار خطرناک گم کرده و با گریه و غم و شیون آنها را میخواند دعا میکنیم. مثل کسی که گرد یتیمی و غم آن را بر همه شؤون وجودی خود و دیگران احساس میکند. مثل مستری که همه راهها به روی بسته شده. حضرت فرمودن اگه کسی به این دعا برسه امام ظهور بکنه. اگر شیعیان اینجور دعا بکنن بدون معطلی حضرت ظهور بکنن. معلوم است که ما اینجوری دعا نکردیم تا به حال. خب بخش بعدیمون آشتی در مجالس مذهبی و عبادات. ذوقی چنان ندارد بی خدمتش عبادت، بی خدمتش عبادت ذوقی چنان ندارد. شعری که براتون خوندم از مرحوم فیض هست. ما تصمیم گرفته این که به عزاداری های خود و هیئت ها و اجتماعات مذهبی خود رنگ دیگری دهیم. انفعالی و تدافعی دست برداریم و به عزاداری با عزت، فعال و تهاجمی روی آوریم. همانطور که بسیجیان تو و دوستان حقیقی تو در دوران دفاع مقدس چنین بودند و همانطور که نائب برحق خمینی عزیز گفت ملت ما ملت گریه سیاسی است. پس عزاداری برای جد قریبت لحظه به لحظه و روز به روز آتش به آمدن تو را و شوق به دیدار تو را در ما بیشتر و بیشتر می کند. هرچه بیشتر به عزاداری و گریه می پردازیم، دلهای ما را که مشتاق به توست از کینه دشمنان کنونی که مانع ظهور تو و نجات همه مردم جهان هستند پر می کنیم و فقط به داشتن این کینه که کینه علیه دشمن همه خوبی ها و اصلاحات حقیقی است اکتفا نمی کنیم، بلکه به هر وسیله ممکن خود را برای مبارزه با دشمنان تو و موانع ظهورت آماده می کنیم و به خودسازی در همین زمینه ها می پردازیم. ما مجالس خود را به مرکز سازماندهی و بسیج دوستداران و عاشقانت علیه دشمنان خدا و حزب شیطان تبدیل می کنیم. ما تصمیم گرفته ایم که مجالس ما و عباداتمان علاوه بر ایجاد انس حقیقی با خداوند و حضرتت و علاوه بر ایجاد روح عبودیت به مجالس عباداتی تبدیل شود که جلوی استکبار جهانی و دشمنان تو را فشار دهد و برای همه آنها خطرساز باشد. یکی از لذات و آرزوهای تو، ما و دوستانت این است که مثل اجداد شهیدت وجودشان آنقدر برای دشمنان خطرناک و مزاحم شود که دشمن وجود آنها را تحمل نکند و در عاقبت در حالی که ضربه های سهمگینی به دشمن تو و دین خدا وارد کرده اند، خون خود را بر سر راه عشق به خدا و دین او تقدیم کنند که از عمر بی مصرف و کم مصرف و عمری که با خدمت به دین خدا و تو برکت و ارزش پیدا نکند بیزاریم. همین بس است که او را ببینم و در پاش پس از محاربه دشمنان شوم مقتول. اگر قرار است انسان در زندگی خود هدفی ارزشمند و حقیقی داشته باشد و عمری را در خیالات و سرابهای مختلف تلف نکند، اگر قرار باشد به کمال حقیقی و لایق خود برسد، کدام هدف بالاتر، بهتر و ارزشمندتر از رسیدن به خداوند و همسایگی با شما در جوار رحمت او؟ و این حاصل نمی شود جز با همراهی حقیقی و شباهت روحی با تو. ما تصمیم گرفتیم که اگر به قرآن و قرائت آن می‌پردازیم، آن را تنها و بدون معلم و مجری نخواهیم و برای آمدن تنها معلم و مجری قوانین آن تلاشی صادقانه و خستگی ناپذیر کنیم و با عمل به محتوای آن قرآن مظلوم و تنها را با برداشتن موانع ظهورت و رسیدن به تو از مظلومیت و تنهایی درآوریم که شما دو یادگار گرانبهای پیامبر صلی الله علیه و سلم هر دو مهجور و تنها و مظلوم و به قول جدت امیرالمومنین رانده شده هست. یه جمله‌ای داره که حالا بعداً می‌رسیم بهش. از امیر در مورد امام زمان می‌فرماید تنهای رانده شده هست. امام زمان تنهای رانده شده است. وای بر کسانی که تو و قرآن خدا را از زندگی فردی و جمعی خود راندند و وای بر ما اگر از آنها باشیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی